تکلیف 103.5 مگاهرتز رادیو گفتگو، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
دعوت میکنم با برنامه صورت ماه که به ادبیات انقلاب اسلامی و دفاع مقدس میپردازه توجه بفرمایید.
دلم امشب صاف است، آسمان هم آرام و هزاران فانوس و نسیمی زیرک سعی دارد که بفهماند شب مظهر این همه تاریکی و دلتنگی نیست. به گمانم فردا روز خوبی باشد. صورت ما به من میگوید
دور تا دور حوض خانه ما پوکه های گلوله گل داده است. پوکه های گلوله را آری پدر از آسمان فرستاده است. ایدان سال حوض خانه ما گل نداد و گلوله باران شد. پدرم رفت و بعد 8 بهار پوکه های گلوله گلدان شد. پدرم تکه تکه هرچه که داشت رفت همراه با عصاهایش. سال 57 چشمانش، سال 75 پاهایش. پدرم کنج جانماز خودش بی نیاز از تمام خواهش ها سندی بود و بایگانی شد کنج بنیاد حفظ ارزش ها. روی این تخت رنگ رو رفته پدرم کوه بود باری بود. روی این تخت رنگ رو رفته پدرم کوه بود باری بود. پدر مرد من به تنهایی ادبیات پایداری بود. به نام آفریدگار زیبایی ها، درود به شما هموطنان خوب و نازنینم هر جای مرز و بوم پاک ایران عزیز که هستید. امیدوارم تندرست و شادکام باشید. بسیار خرسندم که با برنامه صورت ماه از شبکه رادیویی گفتگو بار دیگر خدمتون رسیدم و امشب در موضوع شعر و ادبیات انقلاب و دفاع مقدس بحث هفته گذشته رو پی میگیریم و انشالله تصویر شفافتر و دقیقتری از ادبیات انقلاب و دفاع مقدس بتونیم ترسیم کنیم. شما تلفن برنامه رو خدمتون عرض میکنم اگر چه میدانید و میتونید از طریق شما تلفن با برنامه ارتباط بگیرید، به بحث وارد بشید و نقدی، نظری، انتقادی، هر حرفی که تو دلتون هست و تشخیص میدید که با برنامه صورت ماه در میون بذارید، از طریق این شماره تلفن میتونید این کار رو بکنید. 27 86 10 35. اما کسانی که بیشتر دوست دارن که با پیام کوتاه ارتباط داشته باشند، سامانه 30 10 35 برای این کار طراحی شده. دستندرکاران برنامه صورت ماه مثل همیشه تهیه کننده برنامه است که بهزاد محمودزاده عزیزه، بسیار خلاق و بزرگ. هماهنگی برنامه غزاله امیری است و صدا بردار مهربان و کاربلد برنامه بهنام رحمتی عزیز. بندم که رشید کاکاوند افتخار میکنم همسخن با شما و نماینده جمعی که اعلام کردم. پیش از آن که کارشناسان مهمان و عزیزانی که در برنامه قرار گفتگو رو پیش ببرن خدمتون معرفی کنم و بحث رو آغاز کنیم، یه موسیقی مناسب و متناسب با موضوع برنامه میشنویم و بعد خدمتون خواهم رسید.
این آخرین قدم برای دیدن این آخرین پل واسه رسیدن این آخرین نفس کشیدن برای تو این آخرین تو رو ندیدن برای تو برای آخرین نفس بخون ترانه ای که باید از تو بگذرم به هر بهانه ای که میشه از تو رد شد و نظر به جاده کرد که میشه این غما رو از دلم پیاده کرد بخون دوباره خوندنت برام مقدسه بیا دوباره دیدنت برای من بسه بدون که باید از سرک شد و دلون ندید باید برید و پرزد و به آسمون رسید صدا بزن منو که بار آخره بذار ببینم قرار آخر برای بار آخرم شده فقط بخند دو چشمای قشنگ تو جرم عاشقی بکش منون نرو نگاه کن این سر نحیف و زار و خسته رو تو رو به جون خاطرات خوبمون بمون تو رو به جون خاطرات تلخمون نرو بیا و راحتم کن از نگاه آدم ها نظر بگیر دامنم راه آدم ها بگو چرا باید بسوز لحظه های من به خاطر نگاه اشتباه آدم ها برای آخرین نفس به خون ترانه ای که باید از تو بگذرم به هر بهانه ای که میشه از تو رد شد و نظر به جاده کرد که میشه این غما رو از دلم پیاده کرد این آخرین قدم
خب فرصت به دست آمد که بنده همراهان امشب رو مهمانان گرامی و خدمت رو معرفی کنم. پیش از اون عرض کنم که شعری که در پیشانی برنامه براتون قرائت کردم از سعید بیابانکی بود. مجموعی از اشعار دفاع مقدس در کتابی به نام ننه علی جمع‌آوری شده که سجاد عزیزی آرام این کار کرده و گزینش کرده و انتخاب کرده. شعر خوبی درش هست، بذارید کاملتر معرفی کنم حالا که دیگه گفتم. نشر شانی این کتاب رو منتشر کرده، نشر شانی در سال 91 البته منتشر شده که من اینو گرفتم و کتاب خوبی من ورق که زدم تقریبا اشعار برگزیده و تراز اولی از شعر دفاع مقدس توش هست. خب اما مهمانان عزیز برنامه از همین سمت چپ بنده که شما تصور کنید چطور نشسته ایم، اون حلقه ی این دوستان به چه ترتیبی هست. مهمانی که هفته گذاشتم خدمتشون بودیم و بسیار بهرمند شدیم از سخنانشون، جناب حسن گلچین عزیز، داستان نویس و نویسنده دفاع مقدس و انقلاب. جناب گلچین درود بر شما، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام خدمت عرض می‌کنم خدمت شنوندگان عزیز و دوستان حاضر در این جلسه.
سپاسگزارم از حضورتون جناب گلچین عزیز. و اما عضو محترم هیئت مدیره مجمع ناشران دفاع مقدس و انقلاب و مدیر گروه مطالعات اندیشه ورزان جناب آقای امیر شهریار امینیان عزیز، درود بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب خدمت دوستان عزیز و همچنین شنوندگان محترم برنامه.
خیلی خوش آمدید جناب امینیان. پژوهشگر نویسنده دفاع مقدس و انقلاب که مثل جناب امینیان و جناب گلچین رفته گذشته در خدمتشون بودیم و شور سخنانشون و پشتوانه دانشی که دارند واقعا به جلسه یک گرمی داده بود، جناب آقای محمد علی صمدی عزیز، درود بر شما. خوش آمدید جناب صمدی.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. با توفیق قسمت شد در خدمتتون باشیم. انشالله که خیر باشه هرچی.
حتما خیره. انشالله که امشب بتونیم گفتگوی خوبی داشته باشیم. دیگر عرض کنم که نویسنده عزیز و محقق ادبیات دفاع مقدس و انقلاب جناب مصطفی محمدی عزیز، درود بر شما. خیلی خوش آمد جناب محمدی.
خواهش میکنم به نام خدا. شب شما هم بخیر، همچنین شب دوستان نویسنده محققین که تو این جلسه هستم و شنوندگان عزیز گرامیتون در خدمت هستم.
سپاسگزارم از حضورتون. و نهایتاً نویسنده محترم محقق گرامی ادبیات دفاع مقدس و انقلاب، مهمانی که هفته گذشتم بسیار ازشون بهره بردیم، جناب سعید زاهدی عزیز، درود بر شما.
سلام در خدمتم، ان شاءالله که شب خوبی باشه.
ان شاءالله همینطور خواهد بود با حضور شما بزرگواران. من فکر میکنم که بلافاصله بحث رو شروع کنیم. ما 12-13 دقیقه از برنامه گذشته و از مجموع حدود 2 ساعتی که فرصت داریم بتونیم از فرصت به شایسته ترین شکلی استفاده کنیم. خب هفته گذشته بحثایی درباره کلیت ادبیات انقلاب و به خصوص دفاع مقدس صحبت شد و تأکیدی شد ضمن گفتار همه عزیزان به این که اسناد و واقعیت های دوره دفاع مقدس اونقدر هست که بشه بر مبنای اونها ادبیات درجه یک خلق کرد، اگرچه نظر همه دوستان این بود که هنوز اون ادبیاتی که شایسته این دوره باشه و گویای این دوره باشه خلق نشده، حتی از منظر موازین ادبی چه برسه به مفاهیم. من فکر میکنم که امشب بپردازیم اگر شما موافق باشید به همون حوزه هایی که هم ادعا کردیم هم واقعیت هست که در سالهای بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به خصوص در حوزه دفاع مقدس در ادبیات اتفاقات خوبی درش افتاده، مثل خاطره نویسی ها، زندگی نام نویسی ها، مستند نگاری ها و مسئله از این دست که بعضی شرط در ادبیات ما سابقه هم نرشته به شکل حالا منسجم و فراگیر و مدعی هستیم مستند به آثاری که تا حالا تولید شده یا منابعی که داریم که این اتفاق در موضوع انقلاب اسلامی و به خصوص دفاع مقدس پیش آمده در ادبیاتمون. جناب گلچین، بسیار از این کتاب هایی که مستند نگار هستن، زندگی نامه شهدای دفاع مقدس، سرداران جنگ، حالا چه اونهایی که خیلی شهرت دارن و مردم لااقل با نامشون و بعضی از آثار جنگیشون آشنا هستن، چه اونهایی که از طریق این کتاب ها باید معرفی بشن، منتشر شده. منم خب تا حدی که فرصت بوده بعضیشو خوندم. آیا میزانی برای طراحی و تنظیم این کتاب ها هست؟ فرم تعیین شده ای هست یا اون کسانی که سفارش این کتاب ها رو میدن یا نویسندگانی که به دلخواه خودشون میرن سراغ همچین کتاب هایی، بسته به سبکشون یا نوع نگاهشون آزادن چطور تنظیم کنن این آثارو؟ چون خیلی از این کتاب ها از جهت شکل خیلی شبیه همن، یعنی آدم فکر میکنه که یه مدل طراحی شده ای برای تنظیم این کتاب هست. واقعا یه همچین مدلی هست؟
عرضم به حضور شما، چون تمام این کتاب هایی که فرمودی در این زمینه تولید شدن خاطره هستن.
بله.
و سبک نوشتشون هم منراویست، طبیعتاً شبیه همن، ظاهرشون شبیه همن. حوادثی هم که اتفاق افتاده کمابیش راجب جنگ بوده و دفاع مقدس، پس حادثه ها هم باز شبیه همن. شخصیت ها هم باید بگیم نمیشه خیلی با هم تفاوت قائل شد، مگر شرایطشون. حالا یکی خانومی بودی که در قصالخونه ناگهان وارد شده، اونجا بر اساس نیاز مشغول کار شده، تجربیات خودشو بیان کرده. یه اسیری بوده که نوجوانی بوده رفته در زندان‌های عراق و اون شرایط تجربه کرده. اما اون چه مسلمه اینه که در این آثار به نظر میرسه که نویسنده ها از عناصر داستان استفاده خوبی کردن.
بله.
تا کارهاشون و نوشته هاشون قابل توجه شده و قابل خوندن و با اون تجربه های بی نظیر و بدیهی که اینا داشتن در اون شرایط جنگ، وقتی تلفیق شده با عناصر داستان طبیعتاً خواندنی شده و ماندگار.
بله.
قالب خاصی رو نمیشه گفت سفارش داده شده،
یعنی به خاطر جنس کار خود به خود شبیه هم تنظیم شدن دیگه.
بله، جنس کار، آدمای کار، خود تم کار در اون مایش باعث شده که ما ظاهرن فکر کنیم که شبیه همن، هرچند که حوادث گاهی خیلی متفاوتن، تجارب متفاوتن.
خب این نکته که فرمودید عناصر داستانی رو به شکل خوبی دخیل کردن در این خاطره گویا، خود به خود فعلا وارد بحث خاطره نویسی شدیم، چون بحث حالا زندگی نامه های مقدار فرق داره، سوم شخص، حالا اون تعبیر اول شخص شما قبولی در زندگی نامه سوم شخص میشه و یه مقدار دست نویسنده برای داستانی کردن موضوع بازتره تا در خاطره نویسی. خب فرمودید که شکل داستانی، آیا حالا من فکر کنم جناب امینیان در برای این موضوع توضیح بفرمان اگر توضیح لازم میدونن، آیا این داستانی کردن خاطره ها خودش ایجاد تنوع نمی کنه یا نباید ایجاد تنوع کنه؟ چون عناصر داستان میان و لایه های مختلف و پیچیدگی های حالا فرمی به کار میدن و بسته به شکل روایت و اون شکل داستان ممکنه تنوع ایجاد بشه. آیا این امکان تنوع هست؟ اگر هست پس چرا ما احساس میکنیم اینها شبیه همن؟ و اگر فکر میکنیم که داستان اونقدر دخیل نشده توی خاطر نویسی که خب اون بحثش جداست.
ببینید، نکته اول این که ما وارد یک روند تکوینی شدیم، یعنی به هر حال آثاری که در دهه 60 تولید شدن، چه در بوده خاطره و حتی اسناد اولیه که در قالب نامه نگاری هایی که شکل می گرفتند و چه آثاری که به نوعی بازتاب های متنی اتفاقات و رویدادهای دفاع مقدس بودند، تجربیات اولیه بودند که به تدریج اینها دارن یک روند تکوینی خودشون رو طی میکنن. خب به مرور ما وارد دهه 70 که میشیم، میبینیم با دو گونه اثر مواجه هستیم تو روند مستند نویسی هایی که در ارتباط با دفاع مقدس هست. حالا اگر مستندهای پژوهشی رو کنار بگذاریم که به ماهیت خود رفتارها و عملیاتهایی که در جنگ داره اتفاق میفته میپردازه، تو مستند نویسی ها یا نویسنده یک هدف تاریخ شفاهی و ثبت تاریخی داره در خلق یک اثر و میخواد یک مفهوم، یک موضوع، یک رویداد رو از زوایای مختلف بررسی کرده باشه و ثبت بکنه، یا میخواد یک اثر اجتماعی تولید کنه و اون تجربیات خودش رو و تأثیراتی که گرفته، حالا چه تأثیرات شخصی چه تأثیرات میدانی و گروهی، رو منتقل بکنه. خب ما به تدریج وقتی وارد دهه 80 میشیم، این بعد دوم بیشتر رشد پیدا میکنه و آثاری میان به سمت آفرینش های ادبی قدم میگذارن. اینجاست که عناصر داستان به تدریج وارد این موضوع میشه. حالا توی همین بحث ادبیات داستانی هم لزوماً یک دست بودن متون رو حالا من فکر نمیکنم ما داشته باشیم، یعنی ما تفاوت‌های زیادی هم داریم بین آثار مختلف. این تفاوت‌ها اونجایی هست که ما مقبولیت اجتماعی اینها رو هم میبینیم، یعنی برخی آثار هستن که وقتی میان با وجود که آثار مستند هستن ولی به سمت روایت و داستان حرکت میکنن، از اقبال اجتماعی خیلی بالایی،
جذابیت متنی پیدا میکنن.
بله بله، یعنی اون عناصر رو استفاده میکنن ولی هنوز فاصله دارن تو داستان. علت این فاصله شون هم این هست که ما وقتی وارد حیطه داستان میشیم به یک نوع واکاوی شخصیت، واکاوی درونیات و پیچیدگی های پیرامونی، چه از منظر وقایع عینی که اتفاق میفته و چه اتفاقاتی که درون شخصیت اتفاق میفته، وارد عرصه داستان میشه. ولی تو حالت های خاطره نویسی، مستند نویسی ما هنوز وارد اون حوزه نشده. به همین علت هست که من فکر کنم ما هنوز یک فاصله ای داریم بین آفرینش های ادبی و خلق داستان هایی که حالا یا داستان شخصیتن یا داستان موقعیت. ولی از منظر مستند نویسی من فکر کنم یک روند تکوینی رو ما شاهدش هستیم و به تدریج این داره یک آینده بهتری رو رقم میزنه. ما همین الان آثاری که در حوزه مستند نویسی هایی که در مورد شهدای مدافع حرم هست، بازی فاصله میبینیم با آثاری که تو حوزه دفاع مقدس تولید شدن، حتی تو حوزه مستند. علتش اینه که خب خیلی از نویسندگانی که اونجا خب سالها مشق کردن و قلم به دست شدن، الان اینجا دارن زمینه‌های ظهور استعداداشون رو نشون میدن،
در واقع تجربه شده و دوره‌ای بر اون گذشته.
بله، من تو هفته گذشتم اشاره کردم این یک روندی بوده که شاید تو خیلی جا تو ادبیات، حالا ادبیات جنگ که اساساً با ادبیات دفاع مقدس من معتقدم یک تفاوت‌های ماهوی داره، ولی تو ادبیات اروپا، تو ادبیات روس ما این روند رو می‌بینیم و فرصت داده میشه و به تدریج این به اون بلوغ خودش نزدیک میشه. ضمن این که برای بحث مستندنویسی مبتنی بر تاریخ شفاهی هم خب طبیعیه، تولید یک اثر با محتوای تاریخ شفاهی قواعد و موازین خاص خودش رو داره. من فکر میکنم خیلی از آثاری که تو حوزه تاریخ شفاهی، حالا چه تاریخ شفاهی انقلاب اسلامی چه تاریخ شفاهی دفاع مقدس که جزئی از اون پیکر انقلاب اسلامی هست، تولید شدن، آثار ابتدایشون کمتر اون قواعد رو رعایت کردن و الان ما به تدریج داریم به اون سمت، حتی تو تولید یک تاریخ شفاهی که متقن باشه و قابل نقد، یعنی نشه از زوایای مختلف اون رو مورد سوال قرار داد، داریم نزدیک
در واقع شکیل تر هم داره میشه. بله. چون این تجربه رو داره. بله. خب این نکته مهمیه. البته اصراری هست که این مستند نگاری حتما به سمت داستان نویسی حرکت کنه.
ببینید دفاع مقدس یک ضرورت در بطن خودش از منظر ادبیات و تاریخ داره و اون این که ما اصلا ابتدا باید تمام رویداد یه قاعده است، در طول یک بازه زمانی ما باید رویدادهامون ثبت بشن.
بله.
که اگر نسل بعدی بخواد اینها رو تبدیل به یا از اونها بخواد الهام بگیره و یک اثر ادبی تولید بکنه، به هر حال باید ما مایه‌های اصلی اون کار رو داشته باشیم، ثبت کرده باشیم. ما هنوز فاصله داریم، یعنی همین الان هم تو خیلی آثاری که تولید میشه ما ناگفته میبینیم یا زمینه‌هایی رو میبینیم که ازش غفلت شده بوده یا به دلیل اینکه مسائل مهمتری بوده اونها جا افتادن. باید تو حوزه مستند نویسی لزوماً نمیشه گفت که باید ما به سمت ادبیات داستانی حرکت کنیم. اما یه نکته دیگری هم هست، این که ادبیات دفاع مقدس با تولید خاطره داستان من فکر میکنم یک نوعی بدعت و یک نوع آفرینش جذاب تو حوزه روایتگری متن ایجاد کرده که ما کمتر نمونش رو توی کشورهای دیگر میبینیم. یعنی ما همیشه مثلا تو ادبیات فرانسه رو که ما نگاه میکنیم یا حتی ادبیات امریکا رو نگاه میکنیم و ادبیات روس رو میبینیم، ما یه فاصله داریم بین ادبیات مستند و ادبیات داستانی. من فکر کنم ادبیات که در قالب خاطره داستان الان داره روایت میشه این فاصله رو داره پر میکنه.
بسیار خب، این صحبت ها میتونه مبنای بحث های بعدیمون هم بشه. جناب صمدی عزیز، اگر این روند
بله، یه نکته رو باید توجه بکنیم، همچنین گفتن هیچ واقعیتی ماندگار نیست مگر با هنر آمیخته بشه.
درست.
حوادث مستندات ما، اتفاقات دفاع مقدس هم اگر از این قاعده پیروی نکنه طبیعتاً بایگانی خواهد شد، اقبال عام نخواهد یافت. پس برای اینکه همگانی بشه، جهانی بشه، باید از عناصر داستان به عنوان پشتوانه هنری خودش استفاده بکنه. علت اینکه به این سمت روی آوردن نویسندگان ما و دستاندرکاران فرهنگی ما علتش این بود.
بله.
مقام معظم رهبری خیلی دنبال رمان بود، رمان جنگ. اگرم مصاحبهاشو دیده باشید، حتما دیدید. بله. خیلی روی این موضوع تاکید داشت. منتها نمیدونم اخیرا دیگه حالا تاکید نمیکنن، حالا یا منتظرن که زمان بگذره یا خیلی اونچه که فکر میکردن امید داشتن اتفاق بیفته اتفاق نیفتاد. منتها در ماجرای خاطره نگاری با استفاده از عناصر داستانی اتفاقات خوب افتاد که ایشون هم استقبال کردن و تشویق کردن.
بسیار عالی. البته امشب میخوایم ویژگی های این نوع ادبیات رو برشماری و با اون نگاه آسیب شناسانه یا انتقادی زیاد نگاه نکنیم، چون واقعیت اینه که ضرورت هست که برای ماندگاری این واقعیت بزرگ تاریخی یعنی دفاع مقدس ادبیات و هنر پا پیش بذاره. اما با سفارش میشه، یعنی میشه تصمیم بگیریم که ادبیات خلق شود و ادبیات خلق بشه، یا باید به شکل طبیعی این ادبیات اتفاق بیفته با اهل ادبیات، با دست به قلم ها؟ این سوال همینجا گوشه ذهنمون میذاریم، بذاریم بحث رو پیش ببریم تا یه جاییش که انشالله شفافیتی در موضوع ایجاد بشه. خب فرمودن که صحبت جالبی هم شد که این ادبیات به شکل خاطره نویسی، به شکل مستندنگاری تجربه های منحصر به فردی داشته، بی سابقه، یعنی ما شرایطش رو نداشتیم، موقعیتش هم نداشتیم. و این که من عرض کردم آیا لازمه که این ادبیات مستند یا متون و این شکل روایت حتما داستان بشه، بیشتر منظورم این بود که ما داریم یک دوره‌ای رو ثبت میکنیم در خاطره ها، در مستند، در ادبیات حالا به شکل تاریخ شفاهی، که واقعیاتی درش هست که جدا از واقعی بودنشون که خب باید یه جوری امانتدار واقعیت باشیم، یک احساس و اعتقادی پشتوانه این واقعیت هست. یعنی ما نسبت به این وقایع احساس داریم، بعضی وقتا خیلی هم احساسمون تنده، جانبدارانه است، یعنی
پشت این وقایع هستیم. وقتی از شهید همت صحبت میکنیم و نمیتونیم شهید همت رو فقط یه شخصیت داستانی در نظر بگیریم، یک قهرمانیه که دلبسته او بوده ملت ما و هست. بعد این محدودیتی ایجاد میکنه که برای رسیدن به فرم داستان ما